الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. بحثمون در خطبه چهار نهج البلاغه بود و اینکه حضرت تحلیل می فرمان که چطور شد که یه گروهی که سابقه مبارزاتی و جهاد و خدمت به اسلام داشتن کارشون به جایی رسید که روبروی حکومت امام معصوم ایستادن. بحث به اینجا رسید که حضرت فرمودند من اصل مسئله شما برام روشن شد و علت این هم این صدق نیتی بود که داشتم. یعنی فرمودن که صدق نیت و این که خدا برای آدم فقط مقصد و مقصود باشه مسائل رو برای آدم روشن میکنه. خیلی دیگه رو این نمونیم، ولی التفات فرموده اید انسان در دو موقعیت قاطع است. یه موقع وقتی که عقلشو به کار نمینداز، دلش نمیتپد که اشتباه کنه، با احساساتشو خود رأی خودش هر چی فکر میکنه رو حق میدونه و میره جلو، این قاطع است، ولی ظالم است، دیکتاتور است. در یه موقع دیگه هم انسان قاطع است، اون وقتی که حق براش دیگه روشنه. بین این دوتاست که انسان تردید داره، محکم نمیتونه یه مسئله ای رو بگه، ممکنه که اشتباه کنه. حضرت اینجا میفرمان که نه، مسئله برای من روشنه است، تردیدی ندارم، احتمالی تو کارم نیست. با اون خدا خواهی مسئله برام روشن شده است. اینجا بود که عرض شد، تأکیدن عرض میکنیم، بصیرترین انسانها آنهایند که در خلوت و جلوت جز به حق نمی اندیشند و هیچ چیزی نمی تواند دست بندی بر دست آنان و یا یوغی بر گردن آنان شود، چون اینان دست بندان و یوغها را هم می شناسند. اینا همون حریت به جهت بصیرت نصیبشون می شه. اگر کسی بصیرت را به دست می آورد، مسلم جز خدا آرمانی نداشته و جز خدا را اراده نکرده و هرگز نخواسته است خود را با جز خدا پر کند. اینان بر فراز خانه و غرفه بصیرت از هر دود تعلقی که بخواهد جان آنها را کدر کند آزادم. تأکید به بحث قبلی بود، بالاخره قاعده این است. اینجاست که حضرت، حالا میرسیم یواش یواش، میفرماند خب شما که تو سیر زندگی من میبینید که من جز حق نخواستم، دوست و دشمنم این رو اقرار میکنم، و وقتی آدم جز حق نخواد مسئله براش روشن میشه. بعد میفرماند که خب پس اگر از من تبعیت نکنید از حق تبعیت نکردید. به جاش میرسیم بحث میکنیم، یعنی اینجا حضرت خودخواهی ندارن، دارند هدایت جامعه رو از این طریق مطرح میفرمان. بعد که اینو فرمودن در فراز بعدی میفرمان اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المذله، فی جواد المذله. بیفرمان من برای شما در سنت های حق در جاده های گمراهی که شما درش هستید واسادم. معنی میکنیم انشاءالله روشن بشه. پس فرمایشش از نظر ظاهر و التفات بفرمان، میفرمان اقمت لکم علی سنن الحق، برا شما من بر پایه سنت های حق ایستادم. کجا؟ فی جواد المزله. جواد یعنی همون جاده، جمع جاده است، یعنی در جاده های گمراهی شما من بر اساس سنن حق ایستادم که شما را بیدار کنم. تعبیر یخت عجیبه. یه من اینجور میفهمم، ظاهرش که مشخصه که یعنی آقا شما در یه جاده گمراهی هستید، من اومدم تو این جاده فی جواد المزله، تو این جاده واسادم، اما بر اساس سنن حق من اومدم اینجا واسادم. خب معلومه است اصل قضیه که میخواه حضرت هدایت کنه اینا را، ولی این چه تعبیری است؟ ظاهرش مشخصه که یعنی میگن من نرفتم بگم تو سردون بخورید، از این راه برید به لجن و جهنمم واصل بشید. به من چه؟ میفرما نه، من اومدم تو همین جاده گمراهی شما واسادم، نه یعنی خودم رو آلوده کردم به گمراهی، یعنی من اومدم به میدان در صحنه تحرکات شما که دارد شما را مزمحل میکنه، من اومدم واسادم. ولی علا سنن الحق، اما بر اساس سنن الهی اومدم واسادم. در واقع حضرت دارن یک احساس مسئولیت فوق احساس مسئولیت روشن فکری و یا فرار از مسئولیت صوفیانه یه نمونه دیگه میدند. ببینید میفرمان اولا من نیمدم خودم رو همرنگ شما بکنم، چون میفرماد که بر سنن حق ایستادم. ثانیا نیمدم شما رو به خودتون وابگذارم برم پیکارم بگم که خب به من چه، من که گمراه نیستم، اینا گمراه است. سوز احیای سنن الهی در همون صحنه هایی که گمراهان دارن به تحرک خودشون رو تلاک میکنن چه نتیجه ای داره؟ یه خورده حالا روش فکر کنیم. اگه حضرت اومده بودند و گفته بودن خب اینا که بدبخت و منحرفند و گمراهند، ما هم میکشیم کنار. یعنی یه جبههی کنار جبهه گناهکاران به نام جبهه متقین درست کرده بودن. دیگه این خیلی خوبه که ظاهرش، حضرت که ظاهر فرمایشه اینه که این کار من نکردم. آیا به جهت این که بالاخره گمراهانم پاره تن بشریتن، نمیشه یه جبهه مقابل جبهه ما بشن، بلکه باید دل براشون سوزون، عشق براشون ریخ، باید یه جوری تو این جاده اومد ولی حق گفت. حالا طرحش بد نیست، این یه فرض. آیا منظور اینه که، حالا عرضم هنوز اینجاست، اگه حضرت این کار کرده بودن، کشیده بودن کنار، یک جریان پاک جدا از جریان غیر پاک و کاملا مرز بین این دوتا، تو سیره ائمه اینا ما ندیدیم. جالبه و شما ببینین، حتی طرف میاد به امام صادق میگه یا ابن رسول الله، اینا که شما را قبول ندارن، اصلا ولایت شما را قبول ندارن، اینا نجسن یا پاکن، منظور اهل سنته. امام فرمان اینا مسلمانن، بهشون دختر بدید، ازشون پسر بگیرید. تو اون فضا میبینین امام اجازه نمیدن یه جبهه درست بشه. پس سیرشون هم این نبود، چه امام علی چه امام صادق علیه السلام، فرق نمی کنند، یه امام هم کلهم نورون واحد. خب اگه این کارا می کردن دو تا چیز گم می شد. اگه امام یه جبههی جدا از جبههی مخالفینشون درست می کردن، تازه حالا مثال من اهل سنت که مثال برای امام صادق زدم، که این خطبه بحث نیست، خطبه کسی است که جنگ جمر را انداختن، یعنی دشمنی کردن با اسلام. اگه امام این کار کرده بودن به این معنا، یه وقت اسم میگم آقا اینا فکرشون غلطه. خب غلطه دیگه، برای همینم حضرت میفرمان من بر اساس سنن حق اومدم این وسط، نمیدم رنگ شما را بگیرم. خیلی دقت کنید، اگه حضرت جدا بودن دو تا چیز گم میشد. یکی علی علیه السلام گم میشد. چطوری؟ امام در همین صحنه امام است و نمایش کل. اگه شما نیاید در صحنه و متذکر به باطلیت باطلان نشید و متذکر به حقیقت حق نشید، شما کس نیستید. اونهایی که به قول یکی از نویسنده های معاصر قشنگ میگه بزرگان در اثرهایی که نیافریدند با جاهلان برابرند. خب دو تا چیز گفتیم گم میشد، یکی علی ابن ابی طالب گم میشد، ایشالله برستم رو این بازم بحث کنم، یکی دیگم سیره اسمت و نمایش حقانیت به عنوان فرهنگی که بشر نیاز دارد که حالا ازش تغذیه کنه، اینم گم میشد. یعنی چی؟ یعنی هم علی ابن ابی طالب به عنوان شخص دیگه ما نداشتیم، نه به عنوان سنت علوی که هنوز ازش استفاده نکردیم و بعدا انشاءالله به لطف الهی استفاده میکنیم، اینم نداشتیم، چه خاکی به سرمون میکردیم اگه ما هنوز آقا کارت که به استخوانمون نرسته. حالا ما یه تئوری میدم، دیدین مثل یه بابای جوون است که مثلا تازه یه بچه داره، دا 25-6 سالش است، یه بچه داره، هم دو تئوری میده. حالا تئوریاش هم که هنوز ثابت نشده غلطه، که امسال یه تئوری میده فرض، سال دیگه یه تئوری، همینطور بلبشو تئوری میده، هی هم فکر کنه این تئوریاش ناقصه. وقتی 60 سالش شد میشینه تئوریاشو بررسی میکنه، عجب شلم شوروایی بوده از اینا که گفته. ما قصه‌مون الان همون پدر 23 4 ساله است. بعد که همین الحمدلله 17 20 ساله انقلاب دیدید چی باورش میمد که ما گاهی یه تند رویای اسلامی به نام اسلام وسیله بشه که دشمن از همینا برای ضربه به اسلام استفاده کنه. بالاخره بخواید و نخواید دشمن از گاهی عصبانیتای ما به نفع خودش استفاده کنه. خب یه تجربه، نمیخوام بگم اونجایی که باید قاطع بود قاطع نبودا، میخوام عرض کنم ما بخواییم و نخواییم بالاخره گاهی خودیا نخودیای بیجا داریم، گاهی خودیای نخودیای باجا. چون این به حمدالله الان تو فضای تو این فضایی که یه خورده مشکلات ما را سر عقل آورده است، الان نه دیگه مقام معظم رهبری اومدن یه خودیا نخودیای خیلی منطقی که بی خودی ما تند و کند نریم مطرح کردن که آقا قانون اساسی انقلاب ولایت فقیه، یه چیزای خیلی اصولی. شما حتی دقت کردی این آقای روحانی که تو کنفرانس برلین گفت چی؟ گفت که من اسلام منها انسان منهای عقیده را قبول دارم. از نظر معنا حالا خوب دقت کنید، یعنی من کاری ندارم این انسان مسیحی است، یهودی است، گبر است، مسلم است، برای من هیچ فرق نمی کنه، همین که انسان است من قبولش دارم. یعنی کفر و ایمان یکی است. این تیکر را هم رادیو بی بی سی گذاشت، هم فیلمش تو ایران. من قبل از این که اصلا فیلمش اینجا مطرح بشه من از بی بی سی گوش دادم، همون شب بعد کنفرانس برد. خوب یعنی چیزی نیست که دیگه یه ذرهش هم ما بخوایم کم و زیادش کنیم، این جمله انسان منهای عقیده. خب حالا شما حساب کنین از نظر عادی این یعنی چی؟ یعنی آقا من که مسلمونم الان مسلمونی یا کفر برام مساوی است. خب این که بگید من اسلام اجازه میده ما بگویم کفر و ایمان مساوی است، این که ضد اسلامه، پس به ظاهری از اسلام خارج شده دیگه. قاضی پرونده همین رو استنباط کرد، بنابراین حکم ارتداد شده. خبر که رسید به بقیه و ظاهرن سوال از رهبری کردن، گفته بودن نه این مرتد از نظر فتوای من این مرتد حساب نمیشه، برای همین مثلا حکما اعلام نکردن، به خودش اعلام کردن. ولی میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم که حتی این آقا با این فکرش رهبری بنا به فتواشو میگن نه، چون این برداشتی که این کرده است از نظر خودش نفی اسلام نیست و این برداشتا از نظر خودش مقابله با اسلام نمیدونه، پس خودش اراده به کفر و نفی اسلام نکرده. چون خودش اراده به کفر و نفی اسلام نکرده مرتد حساب نمیشه. خب حالا این دقت کنید، اینقدر دقت هست که ما یه وقت مرز یکی را یه میکرون جا به جا نکنیم. درسته که مثال میزنیم، اگه بنده الانه بگم آقا نعوذ بالله نعوذ بالله من از امروز معتقدم اسلام غلط است، خودم با عقیده، خب من دیگه مرتد میشم. اما یه وقت من یه چیزایی میگم که از نظر خودم به این نتیجه نمیخوام برسد
که اسلام بی خودست. هرچند واقعا این حرف هم همون معنی میده، بازم ارتداد حساب نمیشه. کل حکمش هرچه از حکمش رو باید برش اجرا کرد، ولی ارتداد که تشخیص قاضی بود، قاضی اول پرونده، منتج به نتیجه نشد. خب حالا این یه مثال بود برای اینکه یه خودم به بحث حضرت امیرالمومنین نزدیک بشیم که امام بنا ندارن زود پاره های تن اسلام را به اندک بهانه دیگه، بهانه جنگ جمل که کم بهانه نیست، روبروی امام واسادن. هم دیدید بعد از جنگ با کشته طلحه و زبیر، و هم تو این خطبه به عنوان کسانی که به راحتی بگیم که آقا اینا مقابلمان و ما ولشون کنیم، دیگه شرکت کنندگان در جنگ جمل رو بیریزیدشون بیرون، نه. یعنی در عین اینکه حق از باطل مشخص شد، اینجا خیلی پل صراط بحثا، صراطیه. یه بار دیگه هم اشاره کنم، یه وقت ما عزی را میفتیم، میگم خب حالا این بیچاره که مرتد نیست، تاج سر ماست، غلط کرده است که تاج سر ماست، تو کنفرانس کفر شرکت کرده، حرفای کفرآمیز زده است، به قول یکی از قضات محترم حرف قشنگی میزن، گفت بابا ما این حکم را از نظر شکلی شکستیم نه محتوایی. یعنی میگویم این نتیجه را نمیده، نه اینکه کلن این مجرم نیست. توی قضیه دیگه دارم عرض میکنم، گاهی ما عزیرا میفتیم و حق رو با باطل یکی میگیریم، گاهی عزیرا میفتیم و کسایی که میتونیم پاره اسلام بدونیم اینا را حذفشون میکنیم. امام تو صحنند، یعنی میان تو دل همین مردمی که مشکل دارن منحرف شدند، ولی سخن از حق میگن، نه اینا را حذفشون میکنن نه رنگ اینا را به خودشون میزنن. حالا ببینیم باز جمله معنی میشه. عمیق ترین ظلمت و گمراهی از آن کسانی است که در جاده های گمراهی در گمراهی خود مصرند و حضور راهنما را که آنها را متوجه سنن الهی می کند نمی پذیرند. عمیق ترین گمراهی آن وقتی است که سنت های جای جای نظام را نشناسیم. حالا به این دومی التفات بفرمایید. و در گمراهی خود انتظار نتیجه مطلوب داشته باش. امام اومده بگه عزیزان سنت خدایی نیست، با این گمراهی نتیجه مطلوب نمیگیرید. و راه نما را که ما را متوجه این گمراهی میکند بیمحلی کنیم. اینجا من باز دلم میخواد یه تأکیدی بکنم و رد بشم. شاید گاهی برای شما سوال باشه که آقا در جمعه گمراهانی که پاره اسلام و انقلابن ما چه کار کنیم؟ ما بگم هازا فراقون بینی و بینکم، اینا بگیم، یا این که نه بدون این که باشون یکی بشی و بدون این که قهر کنی و بدون این که تأییدشون کنیم، بنگ تذکر
تفکر به سنن الهی را فرو نگذاری. خدا میدونه نتیجه میگیری، حتما نتیجه میگیری. یعنی این خیلی سخت است. امام سجاد در اون دعای بسیار متعالی مکارم الاخلاق میفرماد خدایا کمکم کن تا اونایی که از این بریدند من وصل بشم بهشون، اونایی که پشت سرم غیبت کردن من خوبیشونه بگم، اونایی که من را خار کردند و ضرر بم زدند در زندگی بزرگشون کنم و به نفعشون کار کنم. این به نظرتون منظور صدام است یا همین آدمایی که پاره تن نظامن؟ صدامه که آدم باید بکشدش. پاره تن جامعه اسلامی گاهی وقتا سر به سر ما میذارم. خب ما اینا را باید خیلی دل سوزون تا نرند، چون نتیجه میشه که شیطان پیروز میشه. شیطان اگه پیروز شد دیگه بر همه پیروز میشه. شیطان بر اون پیروز میشه که کارا ضد انقلابی میکنه، بر ما پیروز میشه که محل به این نمیذاریم و فوشش میدیم. پس در هر دو جبهه شیطان پیروز شد. امیرالمومنین نشون میدن چطوری شیطان پیروز نمیشه، که کاری میکنن که اولا در اون جبهه پیروز تا میشه نشد، هی اونا را نصیحت میکنن، تذکر میدن، بنک بلند سنن الهی را دائم متذکر میشن، در مقام خودشونم که دائم دلسوزی میکنن و قطع رابطه نمیکنن. پس عملا شیطان را در هر دو جبهه شکست میدن، الا عده قلیلی که اون دیگه مشکلی برای جامعه درست نمیکنه. پس جمله خیلی جالب است. ببینید حالا با عین جملات میشه یه جوری کنار اومد. اقمت لکم، داره به همین مردم جنگ جمل میگه، من ایستادم برای شما علی سنن الحق، بر روی سنن الهی حق، فی جواد المزله، در همین جاده های پهن و گشاد گمراهی. من اومدم همین جا واسدم دارم تذکرتون میدم. خیلی سخت است که آدم بیاد تو دل میدون آشوب و تهمت و فتنه ولی علیوار عمل کنه. اینه ظاهرن جمله حضرت. بعد می فرمان حیث تلتقون ولا دلیل، چطوری جمع شدید و بی راه نما همینطور هر کاری می کنید؟ حیث تلتقون ولا دلیل، راه نما چطوری جمع شدید، رو در روید، کنار همید، همینطور جمع شدید و هیچ دلیلی ندارید، راهنمایی ندارید، نمیدونین چه کار باید بکنید. و تحتفرون ولا تمیهون، و دارید چاه میکنید اما بی آب، به هیچ آبی نمیرسید. معنی ظاهریش است دیگه. خب حضرت میخوان بگن که جمع سرگردانی که راه نما ندارد و نمیدونه دنبال کی بره، الگو انتخاب نکرده است، هر جایی شده است، این چه فایده؟ بعد می فرماد که مثل کسی میمونین که حفر میکنه، چام میکنه، ولی لا تومیهون ما حیموهو، همون یعنی آب گرفتن، اما هیچ آبی گیرش نمیاد. خیلی تذکر خوبی است که جامعه گاهی به شرایطی میفته که میدوه نمیدونه کجا،
میکنه نمیدونه برای چی. خب نتیجهش چی میشه؟ حالا اگه حوصله بکنید نتیجه خیلی وحشتناک میده. یه مقایسه بکنیم، ما سه نوع شخصیت میتونیم اومد داشته باشیم. یکیش که بحثی نیست، کسی که آقا میدونه چه کار میکنه، میدونه دنبال کی میره، خوب ملاک داره برای رهبرشناسیش، اون چه به حمدالله مشکلی نداره. دو گروه دیگه هستن که اینا مقصد و مقصود ندارند، اما یه عده‌ای مقصد و مقصود ندارند و سست و تنبلند، نمیدونه چه کار بکنه پس هیچ کاری نمیکنه، نمیدونه دنبال کی بره پس اصلا نمیره. باز اینا خیلی خطرناک نیستن برای خودشون و جامعه. حالا میگم چرا. که این نمیدونه کجا بره ولی میدوه، نمیدونه چه کار بکنه ولی هر کاری میکنه. این نمیدونی چقدر مشکله. یه مثالی حالا من خودم با چشم خودم دیدم. یک آقایی بود دعوا شده بود، چاقو کشیده بود یکی رو بزنه، هرچی میمد بزنه نمیذاشتن. یه اینه پهلوان بود دیگه، گردن کلفتی بود اینا، هرچی اومد یکی اون طرف رو بزنه نزش، اینم چاقو رو کشید تو سر خودش، خودش خونالو. من نظرم سومی اینجوری میشه، اگه کسی ندونه کی را میزنه بزنه و باید بزنه، خود خودش را میزنه. حالا شاید گون چطوری، حالا حوصله میکنه میبین. میگم بعد باز جمع میکنم بس. اگه این کسایی که انرژی دارند، تحرک دارند، شور دارند، ولی دلیل و راه نما برای خودشون پیدا نکردن، اینا بعد از یه مدتی میدونیم که خسته، خورد شده، بی نتیجه. اینان که اولا بسیار در خودشون خورد شدن، اینا خیلی وحشتناک خورد شدن، ثانیاً اینا منشأ فتنه ها، فساد ها، نطفه خطرها میشن برای آینده. اینا سرخوردگی هاشون سرخوردگی های فعال هست. نمونش هم حالا تو جامعه خودتون میبینیم، یه دهی با این انقلاب مثلا چه فرق میکنه داره، چه با این انقلاب جیاد چه به اصل اسلام، سیاسی برخورد کردن و روح معنوی انقلاب نگذاشت که اینا به مقاصد سرگردان خودشون اون حواساشون به تمام برسن. اینا بعد از یه مدتی نه تنها دل سرد شدن، شدن نیروی مقابل انقلاب، یعنی ضد انقلاب های خیلی قوی. اونان که انرژی هاشون که نتیجه نداد در کنار انقلاب، جمع کردن مقابل انقلاب. حالا یکی ضد انقلاب است، خطرناک نیست، نشست است، تنبل است. حضرت اینجا می فرماند شما جمع شدید، انرژی شدید، قدرت شدید، ولی بی جهتید. خب شما اولا بعد از یه مدتی خسته میشی. به قول اون آقا میگفت اسبا که تو سر بالا، این درشگاه بود که دوتا اسب داشت، اینا وقتی تو سر بالای میرفتن خیلی خسته میشدن، خب دیگه یه گاری گنده باید بکشن، همچنین که هلاک میشدن، این اسب یه گاز میگرفت به اون فکر که این هلاکش کرد، اونم یه گاز میگرفت به این، اصلا یادشون میره که بابا این سر بالای خستهشون کرده. آدمی که نمیدونه مشکلاتش سر چیه، انرژی هاش رو پرت و پلا میکنه، بعد خودش با خودش در میفته، با خودیای خودش به اصطلاح باز در میفته. این آدم ها خیلی به زحمت خودشون و بقیه را میندازن. تعبیر رو حالا نگاه کنیم. انحطاط آن وقتی به واقع انحطاط هست
که جمعیتی با انرژی های زیاد دست در دست هم برای آنچه نمیدانن آن چیز چیست گرده هم آمده هم. حالا امتحان کنید، گاهی بشینید گوش بدین ببینید اینا چی میخواد. من گاهی مثلا حالا میگم آقا عواطف انسانی را نباید بی محلی کرد، حالا چیکار کنیم؟ باید نسبت به میلهای جوانان بی تفاوت نبود، حالا چیکار کنیم؟ باید جوانها را ما خودشون رو وسیله تفسیر خودشون قرار بدیم. خب حالا چیکار کنیم؟ شما ببینید همینطور بالاخره حالا چیکار کنیم؟ چی میدونم، یعنی از این سه تا حرف هیچ کدوم که بد نبود، فوش هم که نبود، ولی بالاخره من حالا چه کار کنم؟ آقا واقعا منم قبول دارم که نباید که یکی مثل نیست که یکی بگن آقا وضعیت قرمز است، هی بشینه بگید آقا باید پناهگاه رفت، باید پناهگاه محکم باشد. خب بالاخره حالا چی کار کنم؟ بالاخره باید را بیفتیم بریم پناهگاه. گاهی جملات از سر نرفتن است، ولی آدم ارضا میشه. تعبیر بسیار خوبی رهبری داشتن انصافا، که آقا بشینید بگوید امنیت نیست و بشینید بگوید امنیت هست، هیچ کدوم فایده نداره. امنیت یه مقوله واقعی است، باید تعریف بشه، باید داره حفظ بشه. این که ما گاهی بلای بی هدفی موجب میشه که عمرمون خاکستر بشه، اینا باید یه خورده روش فکر کنید. ببینید بی هدفی را تو همین جملات پیدا کنید. این جملات هیچ راهی نشان نمیدهد ولی آدم را ارضا میکنید. یه وقت است که بله میگم آقا جوان محترمه، باید ارزش‌هایی که دین براش تعیین کرده است به حکم وظیفه براش روشن کنیم، هدایتش کنیم. یه وقت اسم میگم جوان را باید عواطفش را رعایت کرد. یعنی مثلا اگه امروز گفت من پونجیک میخوام براش بخریم، فردا گفت ساندویچ میخوام بخریم، پس فردا گفت تلویزیون میخوام بخریم، پس فردا گفت ویدیو میخوام بخریم، خب این که یعنی هلاکش کنیم. یه وقت اسم میگم آقا نه، بر اساس نیازهای منطقیش و یک اهداف عالیه که اینا برسوند به اونجا ما باش برخورد میکنیم. عرض کردم یعنی ما جوانا را باید با حکمت پیران و ائمه معصومین هدایت کنیم، یا جوانا را با جوانا هدایت کنیم؟ خب صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجانه چشم روشنه. صد تا گوش، خب صد تا گوش چشم نمیشه. آخرش ما باید، من نمیخوام بگم گاهی این جملات بی خود است، میخوام بگم مثال بود. اولا به مثال که نبود خیلی حالا ایراد گرفته بشه، من عرض اصلیم اینه که اگه انسان مقصدش مشخص نباشه خیلی کارا میکنه، خیلی حرفا میزنه ولی نمیدونه که کاری نکرده، نمیدونه حرفی نزده است. مولوی خیلی قشنگ میگه در یکی از بیتا، میگه که این ریگ عمر ماست، میگه مثل اینه که عمر ما مثل یه جوب هی میرد میرد میرد، هیچی هم گیره ما نمیاد. میگه این الفاظ گاهی ما را میکشد بدون اینکه بفهم. میگه کشتن یعنی چه؟ من سر شما را ببرم یعنی چه؟ یعنی بدون اینکه به ثمر برسید من شما را خلاص کنم. خب اگه واژه ها حرکت ها ما را پوچ و بی ثمر کند، خب ما را کشته است. خب چه کار کنیم که مشکل حل بشه؟ مشکل نیست که مقصدها و الگوهای معین با واقعیت مفید مشخص بشه. خب شما اگه بکشید این جوان خودشا و این پیر خودشا، بگو آقا مقصد قرب الله است، این مشخص است یا گمه؟ آقا الله مشخص است، قرب الله هم مشخصه. حالا تو دل این خب مرحله مرحله میریم جلو، اون طور نیست. این یکی از دوستان یه بار فهمید که آقا بالاخره ما برای نمازمون چه نیتی بکنیم. گفتم نیتی که ننت این همه وقت یادت داده است. میگه کمه، ننه ما یادمون میداد که بگون قربتن الله نماز بخونیم، این کمه، یعنی دیگه چی میخواییم بعضی این؟ خب میمونه مرحله مرحله، خب مرحله مرحله میزنیم. آقا این که یه چه ملموس متعین است، مثال میزنیم. بعدم به ما میگن که آقا نمونش هم امام معصوم. ببینین شما این دوتا را یه وقت اسم میگن آقا یواش یواش باید بحث کرد، منطقیش باید کرد، جوان ممکنه براش ملموس نباشد، همه اینا را ما میپذیریم. بر راست میگم، علما اصلا بگم آقا ما میخواهیم یه ملت مترقی مثل ژاپن بشویم، همه میفهمن. بعد بگم آقا ما میخواهیم در عالم دینی فوق مدرنیته قرار بگیریم. میگه هیچ چی میگه. من قبول میکنم که 20 سال کارتون نشونه این ملت دادن و مشغول صورت ها کردن طوری شده است که حقیقی ترین حقایق که خداست ملموس نیست. ولی این که مثلا آقا ما اگه بتونیم در دنیای فوق مدرن قرار بگیریم، پست مدرن بشیم و نمیدونم بتونیم مثلا بالاتر از قرن سال 2000 بریم و اینا، میگه آره حس میکنی، حس کاذب است. من نمیخوام اینجا بحث کنم، ولی بالاخره الان اینه، یعنی اینجور شده دیگه. به قول اون آقا گاو را باور کند بحر خدایی آمیان، نوح را باور ندارد از پی پیغمبری. خیلی حرفه. نوح اومده میگه من پیغمبرم قبول نمیکنند، ولی گاو به عنوان خدا قبول میکنند. خب اینجور شده دیگه. حالا شده، حالا که نمیشه بگو بیش. واقعیت اینه که بعضن چیزای پوچ بی مقدار مقصد شده است و حقیقی ترین چیزها مقصد نشده است. ولی حضرت اولا دارن میگن اینه دیگه، مشکل شده است، میکنن، کاری به آب ندارد. آقا بعد چرا کندی؟ آقا آدم عاقل، آقا من میخوام یه کاری کنم که میگن یارو گفت چی؟ حالا مثال است همش اینا. یارو گفت یه خود تخمر خریده بود که برد بذاره زیر پای مرغاش که بلکی یه چند تا جوجه داره، رو سرش گذاشته بوده داشت میره. گفت خب این تو 20 تا تخمر قسم می‌ذاریم زیر پا مرغا، 20 تا جوجه میشه، هر جوجه سال دیگه حداقل 10 تاشون که مرغن دیگه. خب 10 تا مرغ داریم، هر مرغی هم کلی تخم میکنه، پس هر مرغی میتونه 20 تا جوجه زیر پاش بذاریم، 10 تا 20 تا اینجا داریم، سال بعد چند تا داریم. هیچ نشست حساب کرده داشت میرفته، این مرغ، این سبدیه تخم مرغ هم رو سرش بوده داشت میرفت. قدیما دیده بودیم میذاشتن رو سر. بعد گفت حساب کرد، وای بعد از 5 6 سال چقدر وضعش خوب میشه، اصلا همه مرغای شهر مال این میشه و همه تخم مرغا مال این میشه، همه مردم همچی که میبینن تعظیم میکنن. آقا سرش دله کرد، همین تخم مرغا ری خلاص شد کل اول. بشر اینه دیگه. خب آخه این چیزی رو چی حساب کردی؟ میشه که چی؟ آقا ما اگه کامپیوتر، بچه همه، همه جوانای ما کامپیوتر داشته باشن، بعد پیشرفت کنن. حالا من نمیم این پیشرفت چی طوری است معنیش با کامپیوتر. بعد پیشرفت که کردن، بعدش پیشرفت تر میکنن، بعد از ژاپن هم جلو میزنیم، وقت پیشرفته تر میشیم، وقت چه حساب میشه رو ما کرد؟ حالا چی میشیم؟ این جوان رو خیالات نگرداشتن. پیرام همینطور، حالا من که میگم جوان چون دور دوره این حرفا، این نیست حرف امیرالمومنین. برعکس شما ببینین امام عزیز ما رحمت الله علیه خودشون میفرمان جملهشون است که من امیدم به شما جوان هست. پس هر عقل منطقی میفهمه که جوان یه چیزیست که میتونه خیلی مفید باشه. باز اگه تاریخ اسلام رو مطالعه بفرمایید، میگن که دین اسلام دین جوونا بود،
یعنی در صدر اسلام دشمنان اسلام هم مسئله شو همین بود که این چه دینی است که این جوانا رو سحر میکنه، همچی عاشق خودش میکنه. پس من میخوام یه نتیجه بگیرم، ذهن و اندیشه‌ای که جوانها را براشون ارزش قائل نباشه، این ذهن پوسیده استعماری است. اما یه طرف قضیه تو این جمله هست که خب ما به چی دعوتشون کنیم، چی جلوشون بذاریم که خدای نکرده جمع سرگردان نشن. من تعبیر را میخونم ببینید با این تعبیر درست در میاد یا نه. حیث تلتقون ولا دلیل، چطوری جمع شدن بدون راهنما؟ این همون جمع سرگردان نیست؟ جمع سرگردان بعه، کاش که این جمع سرگردان همینطور میموندن. آقا بعد به یأس و مشکلات میرسن، دل مرده میشن. کدومتون طاقت دارید که جامعتون بعد از یه مدتی دل مرده و واخورده بشید که فقط یأس بشه، هیچ چیزی دیگه حرکتش ندید الا فتنه و خیانت؟ جامعه که مایوس شد روحش روح خیانت پذیر است، یعنی دیگه امید به حرکتاش نیست برای تغییر چیزی، امید به خائناست. شما وقتی که به دستات اطمینان داری بازم جلو میری، اما بعد از یه مدت که دیگه هر چه حرکت کردی هیچ نتیجه نداری، دیگه به دستات اطمینان نداری، به کار و تلاش اطمینان نداری، به خیانت اطمینان میکنی. میگن تخم فتن، این که شما دین حاصل همینا. بعد کوفیا شدن، کوفیا را میشد به راحتی به خیانت بکشینشون. نمیدانند برای چی و به دنبال چه کسی در حرکتند. جرم اینها این نیست که تکانی نخوردن و تنبلی و سستی پیشه کردن، جرم اینها این است که نمیدانند برای چه اینقدر در تحرک بودن. اینها سخت ترین خشونت را نسبت به خودشان روا خواهند داشت. خیلی مواظب باید بود. برای همین حالا اینجا جای خوبی است من این جمله امیرالمومنین که بارها تو نهج البلاغه میفرماند و سالها برای خودم مجهول بود، میفرمان در شرایطی که نمیدونه حق و باطل با کیست، بهترین را احتیاط است، واسطا روشن بشه. چش میگه نواس، آخه ما جوانی که این جمله رو میخوندیم زورمون مدواسی، خواستیم یه کاری بکنیم، چون میدونیم از این پیشنهاد حضرت نیست که آقا هیچ کاری نکن، واسطا مسئله روشن بشه. و هم باورمون هم میگه زود روشن بشه، که حالا است که الحمدلله توی انقلاب هی مشخص شد. در بعد از گاهی دیدین بعد دو سه سال کی باورش میکنه؟ یادم است وقتی بازرگان اومده بود سر کار، خب جوون بودیم هنوز نسبت به حالا، زود میترسیم گفتیم وای دیگه حالا چیکار کنیم، انقلاب رفت. ولی دیدین نه بازرگان رفت انقلاب نرفت، بنی صدر که اومد سر کار دوباره عذاب، ای حالا چیکار کنیم؟ یک غمی ما را گرفته بود، بدبخت شدیم. بنی صدر رفت انقلاب رفت. حالا از که میفهمیم نه، اگه یخت واسی و عجله نکنیم حقایق روشن میشه، مرزا مشخص میشه. اصلا من میخوام بگم عظمتی بزرگی که این انقلاب و اصلا اصل اسلام داره اینه که دشمنش زود نشون میده. شما خود بنی امیه رو ببینید، بنی امیه که نگفتن، گفتن ما امیرالمومنینیم، ولی نتونستند، هزار ماه که بیشتر نشد دیگه. بعد بنی العباس اومدن باز لو رفتن، در حدی که بعد خودشون اقرار کردن امام رضا رو بیان ولی عهد کنن. این آخر ریشه این یه چیز عجیبیست که انقلاب شما نشون میده که همون اسلام است و خیلی زنده است. زنده بودن یک دین و یک انقلاب به اینه که تراوت بی‌حیثیت کردن رقیبشو دارید. نمونه شما ببینید این آمریکای حالا، خود حوصله خودت میکنی، همون آمریکای سال 57 بود تو دنیا. یعنی واقعا امروز تو کل دنیا آمریکا بی حیثیت است یا فقط تو کشور شما؟ خدا میدوند با اطلاعاتی که من دارم به شدت تو کل دنیا به خصوص تو کشور اسلامی بی‌حیثیت است. چی همچی کرده است جنس این انقلاب اسلامی، یا بگو خود اسلام که به نشاط بیشتر درآمده است. حاصل قضیه پس این نکته را از بین نبریم که ما گاهی نسبت به خودمون رو وقت خشونت میکنیم وقتی که بی دلیل، همطور بی راه نما، بی جهتگیری، بی برنامه الهی همطور بریم جلو. جمله بعدی را من فقط طرحش میکنم، به نظرم دیگه خیلی روش نمونیم، فقط از ذره ماده لغتی عرض کنم. تحترفون، حفر میکنید و نه وانسادید، واقعا دارید میکنید. لا تو میخون، اما بی آب، آب نمیگیرید. من اینجور عرض کردم سرخوردگی و یأس حاصل کار و تحرک انسانهایی است که ندانستند چه میخواهند ولی از دویدن باز نایستادند. تا دیروز از سر احساسات و عمل زدگی صرف از پاپ کاتولیک تر بودند. دیدین همه انقلابی ها نوکر آقایون بودند، بس انقلابی بودند ضد آمریکا، و امروز به همه مقدسات پشت کردند. این جنس شخصی است که نتونست برنامه حقیقی برای خودش بگیره، هر جور بادش میاد بادش میده دیگه. آن که کل وجود خود را به پوچی و بی ثمری می سپارد. نگون اگه من میخوام بگم همه حالا همینطوره، یه وقت یکی انقلاب قبول دارد اما همطوری نرسدس به حقیقت اسلام و ائمه، این بازم ثمر نمیده براش. آن که وجود کل وجود خود را به پوچی و بی ثمری می سپارد، چقدر از خود برای بعد ذخیره می کند که با آن به سر برد. آیا این همان عذاب علیم نیست که تا انسان درش وارد نشود درک نمی کنه؟ نمیدونم روشن شد جمله. ببینید یه وقت است که گفت جامی که به دست داری کج دارا، مریض، لاغل نصفش بیریست، همشه نریست. یه وقتیست نه تمام انرژیمون رو صرف یه مسئله میکنیم که پوچست، بعد دیگه چی برای خودمون مونده است، چی ذخیره کردیم برای اینکه باش باشیم. اینجاست که شنده میگن اگه کسی کافر کامل شد در جهنم ابدیست، یعنی چیزی دیگه براش نیست که بخواد ازش استفاده کنه، تمام خودش ویران شده است. اگه کسی احتیاط نکنه که آقا راهی که میخوام برم باید اولا مقصدش مشخص و رهبرش مطمئن باشه طبقه احساسات. دیدین مثلا گاهی طرف میگه آقا چرا من این کارو کردم، دلم برای یارو سوخت. میگه با دلم برای، آقا من اینا چون دم انگار ظاهرش خوبه است، دلم برایش سوخت که بی محلیش کنه. خب که نشد کار، تو در یه معادلات خیلی عمیق تری باید وارد بشی، وگرنه اگه توده سرگردان شدی به راحتی بازی میخوری. حضرت میفرمان قصه شما این بود ای اهل جنگ جمن، جمع می شدید بدون راهنما، تحرک می کردید بدون نتیجه. تذکر خوبی است به ما. حالا شاید بگون که خب این یه سبقه و رنگ سیاسی داره. نه، رنگ فردی هم داره. ما گاهی تو زندگی شخصیمون هم اینجوریم. به قول خود امیرالمومنین می فرمون آدم عاقل کارا برای نتیجه می کنه، اما نتیجه واقعی، نه نتیجه های خیالی و احساساتی. بعد حضرت می فرمان که دیالو به فرمان من کارا به جای رسوندم که شما از در و دیوار ساکت سخن می تونید بگیرید. پس بنابراین هر کس از من پیروی نکند عقلشو از دست داده است. یعنی اینجا حضرت دارن ما رو می رسونن به این که به این دلایل که شما راه نما می خواید
شما الگو میخواید باید برسید به این که تو این الگو گیری به پای سایه غیر حقی وسط نیاد، اگه نه چاه میکنید بدون آب. اینجاست که دیگه طول کشید یه نگاهی به افراد بکنید، اولا عبرت بگیرید که آیا این کارایی که بعضیا میکنن ضرر برا ماست بیشتر یا ضرر برا خودشون بی نتیجه و خسته و سرخورده میشن، و خودم باید بترسه، هدایتشون کنه، کمکشون بکنه که آقا این راه تو را خسته میکنه آخر سر. نسالوک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على الصراط. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولی امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل بیت، قلوب ما را ظرف معارف و محبت این خاندان و قرآن قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق زوال حقوق زوال ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد.